بسیاری از نویسندگان یا خود
بله همین کار رو در فیسبوک هم انجام میده، یعنی در فیسبوک ما عناوین رو داریم که همین جور هست، خیلی طولانی هست و وقتی میخونید ممکنه در وهله اول هم تعجب کنه، ولی به قول شما میتونه برای خودش یک داستان کوتاه هم باشه.
بله دقیقاً. یک سوال خصوصی بپرسم آقای علادادی، اتفاقی شما با پورتولاس برخورد کردید و آثارش رو انتخاب کردید یا نه در واقع سیری دراز رو پیمودید؟
نه من کتاب های پورتولاس رو، یعنی کتاب هاش که عرض میکنم خدمتتون، همون سفر شگفت انگیز مرتاز رو داشتم، منتها فرصت نشده بود که این رو بخونم تا اینکه یک روز یکی از دوستانم، من روزنامه نگار بودم تا پارسال دیگه، خب الان دیگه مدتی هست که روزنامه نگاری نمی کنم، یکی از دوستانم در روزنامه اومد و به من گفت که قرار هست که از در حقیقت این سفر شگفت انگیز کتابی به این نام، که حالا تو اون خبر هم متن خبری هم که یک خبرگزاری گذاشته بود اسم کتاب اشتباه ترجمه شده بود، ولی گفت قرار هست که از این در حقیقت کتاب یک کارگردان ایرانی الاصل فرانسوی فیلمی بسازه، تو این کتاب رو خوندی یا نه؟ من گفتم نه این کتاب رو من دارم ولی هنوز نخوندمش، ولی میخونمش ببینم اتفاقا چه جوریه اینها، و شروع کردم خوندمش و دیدم که انقدر جذاب بود مرتاز برای من که یه کاری دیگه دستم بود اون رو گذاشتم کنار و این رو شروع کردم ترجمه کردم، و بعد دیگه کتاب های دیگر هم همه رو کم کم گرفتم خوندم و به مرور زمان ترجمه بچم.
آثار دیگری هست از پورتولاس که
آقای پورتولاس برای عرض به حضور شما، مرتاز در حقیقت یه ادامه نوشته، در حقیقت نمره دوش منتشر شده، سومش را داره می نویسه، ضمنه که برای فیسبوک هم الان آخرین خبری که من ازشون دارم اینه که اسپانیا هستن و دارن ادامه‌ای برای فیسبوک می‌نویسن، این جلد دیگه برای فیسبوک قرار بنویسن.
بله فوق العاده.
ظاهراً قرار هست که اون شخصیت فیسبوک، این آگاتا کریسپی تو فیسبوک رو ادامه بدن.
بله. یعنی خود شخصیت‌ها حضور دارند،
تمام شخصیت‌ها. بله، اون شخصیت فیسبوک در مورد مرتاز که کاملاً خود همون مرتاز هست، حالا دیگه الان این نویسنده مشهوری شده، وضعش خوب شده. منتها هر چی میخواد بنویسه یا ناشرش رد میکنه، میگه نه خب این اون چیزی که تو نوشتی قبلا نوشتی چیز دیگری بود، این چیز دیگریه، یا به مزار خودش خوش نمیاد. و داستان اینجوری شروع میشه، این شماره دوش هست. و خب از فیسبوک هم که هنوز فعلا خبری در دست نیست که ببینیم که در ادامه میخواد چیکار کنه.
و کار شیرین دیگر پورتولاس از همان آغاز کتاب از صفحات اول کاملا محسوس است، مثل تقدیم کتاب به دیگران یا نقل قولها، از جمله در این اثر نقل قولی از ناپلئون بناپارت هست، حالا نمیدونم تا چه حد درست است، که قلب تقریبا مثل کلاهی بزرگ است. تا چه حد این واقعیت داری یا نه؟
نه فکر طنز آقای پورتولاس هست، در اول همه کتاباش معمولا یه همچین جمله رو میگه. ببینید ویژگی مهمی که کتاب ناپلئون به جنگ داعش میرود داره اینه که ما با انتقادهای بسیار تند و تیزی از طرف آقای پورتولاس رو برسیم، یعنی یکی از انتقادی ترین کتابهاش همین کتابه. شما مثلا صحنه رو ببینی که ناپلئون میاد فرانسه و اونجا متوجه میشه که یک گروهی به اسم گروه داعش وجود داره و این میخواد بره به جنگ اونا، بنابراین میره خودش رو میرسونه به کاخ الیزه و با فرانسوا اولاند که رئیس جمهور وقته دیدار میکنه، فرانسوا اولاند هم نیکولاس سارکوزی رو صدا میکنه میاد که بره امکانات جنگی مورد نیازش رو بگیره که بره با داعش مقابله کنه. منتها اینجا مشاور اولاند میکشتش کنار، میگه چه نشستی که اگر امکانات در اختیار ناپلئون بگذاری که داعش رو از بین ببره فردا دیگه کس تو رو نمیشناسه، ما انتخابات رو در پیش داریم و ممکنه دوی دوم رای نیاریم. و اینجا هست که میبینیم که اینا منصرف میشن که امکانات در اختیار ناپلئون بذارن، و یعنی اینکه منافع ملی و حتی بالا منافع جهان رو فدای مصلحت های شخصیشون میکنن. یه آفتی هست که متاسفانه امروز هم مشاهدش هست. یا مثلا حتی از کتاب خوندن فرانسوی ها هم انتقاد میکنه.
دقیقاً.
وقتی که میگه از فرودگاه میزنه بیرون و یک کتابی رو میبینه پشت ویترین ها که خیلی کتاب بی ارزش و سخیفیه، میگه این چیه که همه ویترین ها رو پر کرده. یا مثلا حتی از وضعیت اجتماعی الان فرانسه هم در حقیقت انتقاد میکنه.
بسیار
اونجا بیاری که توی فرودگاه میگه الان دیگه زن و مرد ها همه شبیه هم لباس میپوشن، رفتارشون شبیه هم شد، اینا نمیشه ازم تشخیص داد.
دقیقا.
حتی خود ناپلئون هم انتقاد میکنه، میگه در زمان خود ناپلئون هم یه عده مثلا به خاطر اینکه کاریکاتورش رو کشیده بودن تحت تعقیب قرار گرفتن. این انتقادها بسیار شدید هست در مورد دنیای غرب. یا مثلا یکی از نکات جالبی هم که مطرح میکنه به جنایت‌هایی که در زمان جنگ‌های صلیبی شد اشاره میکنه آقای پورتولاس. میدونی یعنی میخوام بهتون بگم که در بین کتاب‌هایی که از آقای پورتولاس منتشر شده، این کتاب نقدهای بسیار تند و تیزی رو متوجه وضعیت حال حاضر در حقیقت فرانسه و جهان میکنه.
بله دقیقاً. و این اشاره رو هم داشته باشم که تقدیم کتاب، خود این تقدیم نکات بسیار برجسته‌ای داره و در این حال شیرین هست، مثل همین کتاب که تقدیم کرده، برای بابا نابغه جنگ و مامان نابغه جشن. یعنی تصویر دقیق و درستی از فرانسه در واقع یا اروپا بگیم ارائه میده.
دقیقا همینطوره. ببینید که اصلا آقای پورتولاس مثل اینکه اصلا اعتقادی به این نداره که حالا بریم صف وارد داستان بشیم بعد یه چیزایی رو فاش کنیم. از همون تقدیم نامه ها، از همون عناوین کتاب شروع میکنه داستانگویی و حرفش رو زدن که حالا این تقدیم نامه که شما گفتین یکی از به نظر من درخشان ترین تقدیم نامه هایی که میتونست بر پیشانی این کتاب بنشینه.
و قشنگی کار پورتولاس نگاه به حادثه های روز هست، مثل همین آوردن فرانسوا اولاند یا سارکوزی، نیکولاس سارکوزی، و اتفاقات و حوادثی که امروز رخ میده. یعنی مثل یک روزنامه‌نگار نگاه میکنه به حادثه ها و رخدادهای جهان امروزین، و البته نگاه ویژش به فرانسه امروز هست. این
دقیقاً. و در کنار این شما تصور کنیم که خب سارکوزی زمانی که سر کار بود و حتی الان هم خودش رو با ناپلئون مقایسه میکرد، چون اون هم به اندازه ناپلئون قدش کوتاهه.
بله.
فکر کن این موقعیت طنز رو ایجاد میکنه که ناپلئون واقعی رو قرار میده در برابر کسی که ادعا میکنه ناپلئونه، و اونجا سارکوزی بسیار خوشحاله به خاطر اینکه میبینه که مثلا یه بند انگشت قدش از ناپلئون بلندتره. این موزلی بوده که سارکوزی همیشه باش درگیر بود، حتی زمانی هم که رئیس جمهور بود کفش‌های بسیار پاشنه بلندی میپوشید که حتی وقتی در کنار در حقیقت زنش که حالا بانوی اول فرانسه میشد قرار میگرفت خیلی به چشم نیاد این تفاوت رو. میدون یعنی میخوام بهتون بگم که از این موقعیت‌ها حرفهایی رو میزنه که شاید خیلی ها نتونن بگن و خیلی ها شاید تحمل نکنن که گفته بشه.
ممنونم آقای ابوالفضل اللهدادی، با ترجمه جوان و با قلمی شیوا گیرا و به دل نشستنی، برای حضورتون در نقطه سر شب سه‌شنبه شب ها.
من ممنونم از شما آقای کوچویی، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
ممنونم، شبتون
بخیر. قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ شما.
نقطه سر شب برنامه ایست که همین الان افتخار این رو داره که با شما حرف بزنه و برای بچه ها تلاش میکنن تا در ادامه خاطر بازی های هر هفته از ژیان حرف بزنن. تعجب نکنید، موضوع این هفته ما ژیانه. شما از ژیان، این ماشین عجیب و غریب و مظلوم و کوچولو و یه عالم کارایی، چه خاطره ای دارید؟ 3094 شماره پیامک ماست. و البته اگه دوست دارید حرف بزنید با ما و صداتون پخش بشه ما هم کیف بکنیم، شماره های تماس ما اینا هستند: 22-65-24-65 22-65-24-66. در فاصله ای که کتاب شب رو تقدیمتون میکنیم شما میتونید پیام بدید به ما و زنگ بزنید. پس فراموش نکنید موضوع رو، از ژیان چه خاطره ای دارید. و حالا برنامه کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب. بانو هم یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی را تقدیم شما عزیزان میکنیم. شب گذشته شنیدید یکی از کاتبان نیشابور ماجرای ورود امام رضا علیه السلام به دروازه نیشابور را شرح داد و از بیشمار مردمانی گفت که برای دیدن امامشان سر از پا نمی‌شناختند. آنها می‌خواستند با شنیدن کلامی از دهان مبارک امام به آرزویشان برسند. گرچه هودج امام در محاصره غلامان بود، اما ایشان پرده را کنار زدند و با مردم سخن گفتند. جان کلامشان این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت که کلمه لا اله الا الله دج من است. قلعه ایست که هر کس وارد آن شود در امان خواهد بود. و اضافه فرمود که البته این شرایطی دارد و یکی از آن شرایط منم. اکنون با ادامه این ماجرا از زبان یکی دیگر از غلامان در چهارم قسمت کتاب همراه ما باشید. من کنار ستونی از ستونهای فراوان تالار قصر ایستاده بودم. پای هر ستون غلامی چون من ایستاده بود، با زره چرمین بر تن و شمشیری که از کمر آویخته بود. همه بی حرکت ایستاده بودیم، گویی نه چیزی میبینیم و نه چیزی میشنویم. میان تالار و در فاصله ستونهای دو طرف آن جماعتی انبوه ایستاده بود، جماعتی که هر کدام نماینده گروهی از مردم بودند: لشکریان، دبیران، تجار، طبیبان، عالمان دینی و کاسبان خردپا. همه دست روی شکم بر هم گذاشته بودند و انتظار می‌کشیدند تا خلیفه و مهمانش وارد شوند. فضل ابن سهل کنار پله‌هایی که به تخت خلیفه می‌رسید ایستاده بود و برای مردم سخن می‌گفت. می‌گفت: عبدالله مأمون در پی اصلاح وضع مسلمین بود و شایسته نبود که امپراتوری بزرگ عرب به دست فرد نالایقی چون امین بیفتد. مأمون چون لایق‌تر بود دشمنانش را به راحتی از دم تیر گذراند و خود بر تخت نشست. حال برای آن که به همگان ثابت کند نبردش به خاطر جاه و مقام دنیا نبوده، امروز صالح‌ترین مردم روی زمین، کسی که همه اهل سرزمین‌های اسلامی به پاکی و مردانگی شهادت می‌دهند، را به جانشینی خود انتخاب می‌کند تا هم عباسیان بدانند که او در پی کسب قدرت نبوده و هم علویان دریابند که اکنون یکی از ایشان ولیعهد خلیفه است و باید دست از نبردهای بیهوده با آل عباس بردارد. امروز روز بزرگی است، آنقدر بزرگ که شایسته است از این پس همه مسلمین آن را جشن بگیرند. فضل ابن سهل صدایش را هر دم بالاتر می برد و حرارت سخنانش لحظه به لحظه بیشتر می شد. در مقابل من غلام کاتبی که از نیشابور آمده بود نشسته بود و با دقت بسیار سخنان او را می نوشت. معروف بود که این غلام خط زیبایی دارد و حاکم نیشابور او را از میان ده‌ها کاتب دیگر برگزیده تا وقایع آمدن ولیعهد و پس از آن را بنویسد و به خلیفه تقدیم کند. کاتب در کلام فضل ابن سهل غرق شده بود، اما من حواسم جای دیگری بود. من میان ردیف تجار ایستاده در تالار قصر، میان آن هیکل‌های درشت و شکم‌های برآمده دنبال کسی می‌گشتم. دنبال صورتی گرد و گوشت‌آلود که با موهای قرمز پوشانده شده بود. دنبال منذر ابن فاتح، مردی که روزگاری او را به دوستی اربابم می‌شناختم. اربابم حبیب ابن عامر که با من مهربان بود و مرا چون اهل خانهش می شمرد، تاجری بود که اهل بصره او را به امانتداری و صداقت می شناختند و کاروانهای پر از جنسش همیشه از بلخ و مرو و اهواز راهی بصره بود. اما این همه یک باره و در پی توطئه ناجوان مردانه به باد فنا رفت. هیچگاه فراموش نمی کنم روزی که منذر، همین که حالا دنبالش می گشتم، به دیدار اربابم آمد. اربابم در خانه مشغول رسیدگی به حسابایش بود و من در آوردن و بردن دفترها و سندها یاریش میکردم. منذر دوست قدیمی اربابم بود. آن دو از کودکی در تجارتخانه پدرهاشان یکدیگر را دیده و رفیق شده بودند. در سفرهای بسیار با هم بودند و در سالهای اخیر هم هر کدام کسب و کار جداگانه داشتند، ولی گاه به شراکت کالایی میخریدند و میفروختند. اربابم در کار خرید و فروش دخالت چندانی نداشت. بیشتر سرمایه‌اش بود که به گردش در می‌آمد و بقیه کارها به عهده منذر بود. منذر بود که همیشه حساب دخل و خرج را می‌نوشت و سهم عایدی اربابم را به او می‌داد. اربابم نیز همه چیز را همان جور که دوستش می‌گفت قبول می‌کرد، چرا که به او اعتماد داشت و مطمئن بود که منذر به او خیانت نمی‌کند. تا آنکه یک روز منذر پرده از رازی گشود و به اربابم گفت که در این چند سال به او خیانت می‌کرده است. گریه می‌کرد و در حالی که دو زانو مقابل اربابم نشسته و نوک خنجر تیزی را بر سینه‌اش گذاشته بود، از اربابم می‌خواست خنجر را به سینه او فرو کند و یا اجازه دهد که خودش این کار را بکند. صورتش را بر زانوی اربابم گذاشته بود و می‌گریست و می‌گفت: من مردی کثیف و بی‌ارزشم. من در دوستی خیانت کردم. جزای من جز مرگ نیست. اربابم او را بخشید. منذر گفت: حال که چنین است، اجازه بده کاری بکنم تا آنچه را که طی این چند سال از تو رو بودم به تو بازگردانم. امشب کاروانی از مال و تجاره یکی از شرکایم که شریک دزدی‌هایم نیز بود از اهواز می‌رسد. 50 شتر که بار همه آنها ابریشم اعلاست. هیچ کس از این کاروان و مالک آن خبر ندارد. من کاری می‌کنم که این بار شبانه راهی انبار تو بشود و خود می‌گریزم. شریکم گمان می‌کند مال و تجارهش را من دزدیدم و به تو هیچ گمان نمی‌برد. من هم که گریختم. اربابم قبول نمی‌کرد، اما منذر التماس کرد و اربابم را فریفت. بار وارد انبار اربابم شد، اما ماموران حاکم فهمیدند و اربابم را به جرم دزدیدن مال و تجاره شریک منذر ابراهیم عباسی دستگیر کردند. اما خود منذر به خاطر زد و بندی که با عباسیان داشت رها و بزرگترین تاجر بصره شد. می دانستم که در اعیاد و مراسم رسمی در ردیف تاجران بزرگ به دربار خلیفه می آید و حال دلم می خواست یک بار دیگر آن چهره پست را ببینم و بفهمم که با آن خیانت بزرگ چگونه روزگار می گذراند. غرق افکارم بودم که ناگهان ورود خلیفه را اعلام کردند. جنب و جوشی میان حاضران افتاد. همه به قدر دو سه کف پا جا به جا شدند تا صفها منظمتر شدند. دست ها پیوسته بالا می رفت و دستارهای روی سرها را مرتب می کرد. پس از آن نوبت به دامن قباها رسید که صاف و مرتب شدند. سرها همه به طرف در تالار چرخید. سکوت همه جا را گرفت و کمی بعد خلیفه با حشمت و جلال شانه به شانه مهمانش علی ابن موسی وارد شد. یک مرتبه سکوت تالار را صدایی شبیه بال زدن دسته کبوتر شکست. گمان کردم کبوترانی از جایی وارد تالار شدند. به بالا نگاه کردم. کبوتری نبود. اما صدا همچنان می آمد. سرم را پایین آوردم و به خلیفه و همراهانش نگاه کردم. خلیفه لباس یک دست سیاهی پوشیده بود که دانه های مروارید و حلقه های نقره همچنان ستارگان آسمان کبیر روی آن می درخشید. علی ابن موسی اما لباسی سبز داشت که جز چند نوار ابریشمین چیز دیگری روی آن دوخته نشده بود. آن دو آرام آمدند و از روبروی ما گذشتند. چشمان خلیفه می درخشید. صورتش بشاش بود و با خوشرویی و مهربانی به آنهایی که در دو طرف تالار به او تعظیم می کردند نگاه می کرد و سر تکان می داد. علی ابن موسی اما صورتی گرفته داشت. چشمانش به جایی خیره بود که معلوم نبود کجاست. گویی هیچ کس و هیچ چیز را نمی دید. صدای بال زدن کبوتران آرام گرفت و خلیفه بر تخت خود نشست. علی ابن موسی نیز بر تخت کوچکتری که کنار تخت خلیفه گذاشته بودند جای گرفت و کنار این دو فضل ابن سهل ایستاد که پیش از این برای حاضران سخن گفته بود. خلیفه از روی تخت یک بار دیگر با تکان دادن سر به احترام حاضران پاسخ گفت و پس از آن فضل ابن سهل تعظیم کرد و گفت خلیفه بزرگ مسلمین به سلامت باد. این گروه که امروز اینجا گرد آمده اند جملگی مشتاق شنیدن خبری هستند که اعلام می کنید. میان ایشان عده زیادی از راه‌های بسیار دور آمده اند. راه‌هایی که دوریشان گویای وسعت فرمان روایی شماست. آنها آرزوی دیدار خلیفه را داشتند و حال که دلشان با لحظه ای تماشای شما آرام گرفته برای شنیدن صدای خلیفه بزرگ بیتابی می کنند. اکنون در قلب جماعتی که مقابل سردار بزرگ مسلمین ایستادند آرزویی نیست مگر آنکه لبان خلیفه بزرگ به جنبش درآیند و عاشقان او را از شنیدن صدایش سرمست کنند. فضل ابن سعد پس از گفتن این سخنان بار دیگر مقابل خلیفه تعظیم کرد و ساکت ایستاد. چند لحظه همه جا را سکوت فرا گرفت. دقایقی از سکوت گذشت. خلیفه به جماعت چشم دوخته بود. بعد در حالی که به تخت تکیه زده بود و دستش را بر بالش‌های زرین کنارش می‌فشرد با صدای بلند گفت درود خداوند بر شما باد. امروز اراده ما بر آن قرار گرفته است که ولیعهد خود را به همگان معرفی کنیم. از آنجا که سرنوشت خلافت و رهبری مسلمین چیزی نیست که بتوان آن را سهل و ساده گرفت، از نخستین روزی که بر تخت نشستیم در پی یافتن فردی صالح بودیم که بتوان منصب خلافت را به او سپرد. در این جستجو هیچ کس را لایق‌تر از علی ابن موسی نیافتیم. به خدا سوگند او صالح‌ترین مردمان روی زمین است. او فرزند علی است و نواده رسول الله. آیا باور ندارید این اسامی انقدر عزیزند و انقدر بزرگند که اگر آنها را بر مریضی بخوانند شفا یابد؟ خداوند شاهد است که به ابوالحسن بسیار اصرار کردم که از همین امروز به جای من بر تخت بنشینند. اما او که از دنیا گریزان است تنها پذیرفت که کنار من و ولیعهد من باشد. من همین را نیز برای خود افتخاری بزرگ می دانم. و امروز ابوالحسن علی ابن موسی را ولیعهد خود اعلام می کنم. از همه شما می خواهم که با او بیعت کنید. به حاکمان ولایات دستور می دهم که از این پس به نام او سکه ضرب کنند و در خطبه ها نام او را بیاورند. آنان که در تالار بودند به خلیفه درود فرستادند و سخنانش را تایید کردند. پس از سخنان خلیفه فضل ابن سعد با بالا بردن دست همگان را به سکوت فراخواند و گفت درود بر خلیفه بزرگ که با تدبیر دوراندیشانه خود آینده روشن برای سرزمین های مسلمین رقم زدند. از خلیفه اندیشمند، شجاع و با تدبیر جز این انتظار نمی رفت. اکنون به خاطر این تدبیر عالمانه و این انتخاب صالحانه شادی و مسرت وجودمان را فرا گرفته است. خدای را شاکریم که ما را از نعمت خلیفه عادل و ولیعهد صالح بهره‌مند کرده است. و حال ای ابوالحسن، ای بنده صالح پروردگار و ای نوه رسول خدا، مشتاقیم که سخنان تو را بشنویم. خوب می دانیم از این همه اقبال و خوشبختی که به تو روی آورده در پوست خود نمی گنجی و به خاطر لطف خلیفه که شامل حالت شده به خود می بالی. شاید از فرط شادی توان سخن گفتن نداشته باشی، اما کرم فرما و آن همه هیجان که گریبانت را گرفته سخنی بگو تا حاضران از شنیدن کلام تو بهره‌مند شوند. فضل بعد از تقاضایش از علی ابن موسی برای سخن گفتن ساکت شد و همانجا که بود ایستاد. دیگران نیز دم بر نیاوردند. دوباره صدای بال زدن کبوتران در تالار پیچید. عده‌ای به بالا نگاه کردند، اما میان چلچراغ‌های آویخته از سقف پرنده‌ای نبود. تنها صدا بود که به گوش می‌رسید. علی ابن موسی آرام بر تخت خود جابجا شد، سپس با صدای نرم اما رسا گفت: حمد و سپاس خدای را که زندگی و مرگ و عزت و ذلت همه ما به دست اوست. ای مردم، به خاطر نزدیکی و پیوندی که ما با پیامبر خدا داریم، حقی از شما برگردن ما و حقی از ما برگردن شماست. حق به شما بر ما آن است که راهنماییتان کنیم و سبب ساز نیکبختی شما در دنیا و آخرت شویم. و حق ما بر شما آن است که از ما پیروی کنید و از فرمان پیشوایان ستمگر که شما را به باطل می‌خوانند سر باز زنید. پس هرگاه شما حق ما را ادا کردید، بر ما نیز واجب می‌شود که حقتان را ادا کنید. علی ابن موسی این را که گفت سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. حاضران همه مبهوت مانده بودند. شاید انتظار داشتند از او بیشتر بشنوند، اما او بیش از این چیزی نگفت. سکوت تالار را فقط صدای بال کبوترانی می شکست که دیده نمی شدن و صدای بال زدنشان همه را گیج کرده. خلیفه، فضل، علی ابن موسی و دیگران همه ساکت بودند تا آنکه یک نفر از میان جمعیت با صدایی که از فرط هیجان می لرزید فریاد کشید: ای علی ابن موسی، مبارک باد بر تو این سعادت بزرگ. اعتماد و اطمینان خلیفه بزرگ گوارایت باد. بدان که ما چاکران درگاه خلیفه مشتاق هدایت تو هستیم. در قلب ما آرزوی جز اجرای حکم پروردگار و سنت رسول او نیست. نیک می دانیم که خلیفه بزرگ با مشورت تو امور مسلمین را اصلاح می کند و ما را به نیکبختی دنیا و آخرت می رساند. ما همه فرمانبر تو و خلیفه هستیم. مطمئن باش از ما جز اطاعت و وفاداری نخواهید. بدان که چشمانت ممکن است به تو خیانت کنند، اما از ما که مشتاق حکم خداییم خیانتی نخواهیدی. ما گوش به فرمانیم و جان کمترین چیزی است که در راه اجرای فرمان خدا فدا خواهیم کرد. سخنان شورانگیز مردی که دیده نمی شد توجه همه را به خود جلب کرده بود. همه برمی گشتند تا او را ببینند و او که تأثیرش بر دیگران را دریافته بود آرام از صفهای عقب جلو آمد و در صف نخست حاضران ایستاد. آن وقت بود که چهره اش را دیدم و دریافتم او کسی جز منذر ابن فاتح نیست. خب دوستان عزیز، چهارمون قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمون قسمت آن، خدا نگهدار.